بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این داشتیم که فلک نهم مرکب نیست. دلیلمون بر این مسئله این بود که عجب مرکب باشد، لازم میاد که یا حرکت الی لاشی تحقق پیدا کند و یا اینکه جهت قبل از محدد الجهات حاصل باشد.
کتاب رو آنه بودی؟
و هر کدوم از این دو محذوف، هر کدوم از این دو لازم باطلن، پس مرکب بودن فلک باطل. تمام دلیل، خلاصه دلیلی بود که دو دلیلی بود که گذشت. مصنف متوجه میشه که اشکال وجود جهت قبل از محدد الجهات اختصاص به مرکب بودن فلک نداره. در حال وساطت فلک هم ممکنه کسی توهم این اشکال رو و این محدود رو داشته باشه. لذا وارد این بحث میشه و میفرماد که اگر فلک بسیط باشه این محدود لازم نمیاد تا این توهم برطرف بشه. این کار رو میکنه تا توهم برطرف بشه. اما متوهم اینطور فکر میکنه که اگر فلک بسیط باشه، درسته که به لحاظ خارج مرکب از اجزاء ماهوی نیست، یعنی ماده و صورت نداره، اما به لحاظ مقداری مرکبه. بالاخره نقطه نیست که از لحاظ مقداری بسیط باشه، جسمه. جسم از لحاظ مقداری مرکبه، یعنی قابل انقسامه. پس ما میتونیم برای این فلک بسیط اجزایی در نظر بگیریم و اینطور بگیم که این اجزا، اینطور بگیم که این اجزا آیا جا دارن یا جا ندارن. جا که مسلم دارن، حیات دارن، پس جهت دارن. بنابراین برای اجزای فلک حیز هست. قبل از اینکه فلک تحقق پیدا کنه برای اجزایش حیز هست. و چون حیز، چون اجزا مقدمن بر فلک، چون اجزا مقدمن بر فلک، وقتی که اجزا حیز داشته باشن قبل از فلک حیز حاصل خواهد بود. سلام علیکم. یعنی جهت قبل از محدد الجهات محقق میشه و اشکال پیش میاد. اگر فلک مرکب باشد از جهت ماهوی، یعنی ماده داشته باشه و صورت، گفته میشه که اجزایش که مثلا مادهش باشن، ماده ثانوی البته، قبل از تحققش حیزهایی رو پر میکنن و جهتی برای هر یک از این اجزا حاصل میشه و بعد که فلک تشکیل شد، بعد که فلک تشکیل شد خودش تعیین جهت میکنه. بله. فلک در صورتی که دارای اجزای ماهوی باشه، یعنی ماده داشته باشه و صورت، این اجزایش قبل از تحقق فلک محقق میشن و هر کدوم حیزی رو اشغال میکنن. پس قبل از تحقق فلک حیزی وجود میگیره و جهتی حاصل میشه و فلک مسبوق میشه به جهات، در حالی که خودش میخواد محدد جهات و معین جهات و به وجود آورنده جهات باشه. این در صورتی که فلک مرکب باشه به ترکیب ماهوی یعنی دارای ماده و صورت باشه. اما اگر فلک بسیط باشه، درسته که اجزای ماهوی نداره ولی اجزای مقداری داره، چون اجزای مقداری داره باز هم اجزاش سلامت، باز هم اجزاش قبل از خودش تحقق دارند و هر کدوم حیزی رو پر می کنند و لازم میاد که قبل از تحقق فلک حیزهای محقق باشد تا اجزای مقداری اون حیزها رو پر کنند و باز هم نتیجه سبق جهت بر محدد الجهات میشه. از محضور علای حال حاصل این مطلب رو من اضافه اشاره بکنم که قبلا هم گفتم، هر چیزی از همون جهت که منقسم میشه از همون جهت مرکبه، یا به تعبیری از هر جهت که مرکبه از همون جهت منقسم میشه. اگر شی به لحاظ ماهوی مرکب باشه، به لحاظ ماهوی هم تقسیم میشه. اگر به لحاظ مقداری مرکب باشه، به لحاظ مقداری هم به لحاظ مقداری تقسیم میشه. فلج اگر وسیط باشه، به لحاظ ماهوی مرکب نیست و به لحاظ ماهوی ترکیب تقسیم نمیشه، یعنی ماده و صورت دیگه نداره، نمیشه گفت یک جزش ماده یک جزش صورت بشه. ولی از جهت مقداری تقسیم میشه، چون همونطور که عرض کردم جسمه. اون چه که از جهت مقداری تقسیم نمیشه نقطه است، ولی خط و سطح و جسم تعلیمی و جسم طبیعی به تبع جسم تعلیمی همه قسمت میشن. پس معلوم میشه جسم به لحاظ اگرچه بسیط باشد، به لحاظ مقداری مرکب است و قابل انقسام، و چون به لحاظ مقداری قابل انقسامه پس اجزا پیدا میکنه. هر اجزایی قبل از کل حاصلند، ولو به قبل رتبی. و چون این اجزا حیز دارن پس قبل از کل حیز حاصله. کل میخواد حیز رو یعنی جهت رو تشکیل بده، ولی اجزا قبل از تشکیل کل دارای حیز هستند، پس حیز قبل از این فلک حاصله، یعنی جهت قبل از محدد الجهات موجوده. اینو قبلا اشاره کردم که حیز دو معنا داره، یعنی درباره حیز دو قوله، دو نظره. گروهی گفتن حیز مرادف است با مکان، گروهی گفتن حیز مرادف است با جهت. البته جهت اعم از مکانه، یعنی اعم مصداقیه، مفهوم این کار نداریم. جهت مفهومش با مکان تقریبا جداست، مفهوما بینشون رابطه نیست، ولی مصداقا جهت اعم از مکانه، زیرا که هر موجودی که مکان دارد جهت دارد، ولی بعضی موجودات جهت دارند و مکان ندارند، که همین فلک نهم باشه. فلک نهم جهت داره فوقه، اما مکان نداره. پس جهت اعمه و مکان اخصه. بنابراین حیز بنابر قول کسانی که مرادف با جهت میگیرندش اعمه. در اینجا مراد از حیز همونطور که عرض کردم جهته، مراد مکان نیست. پس اگر میگیم این جز حیز داره، یعنی جهت داره. هر جزی اگر بخواد تحقق پیدا کند دارای جهتی خواهد بود، و چون جز قبل از کل محقق میشه پس جهت این جز قبل از جهت کل حاصل میشه. در فلک الافلاک اگر اجزای مقداری داشته باشیم، اجزا سابقه بر کلند، پس جهتشون هم سابقه بر جهت کله، در حالی که کل میخواد جهت رو درست کنه، اجزا قبل از کل دارای جهتن، پس جهت قبل از محدد الجهات حاصله، حتی اگر فلک رو بسیط بدونید. این خلاصه اشکالیست که به نظر میرسه. بله، بسیطه یعنی از ماده و صورت بسیطه. نه، ماده و صورت که عرض کردم ماده و صورت ماده ثانوی، منظورم ماده ثانوی بود، ولی حیولا و صورت داره، این فلک حیولا و صورت داره، مرکب از ماده و صورت اولیه هست، اما مرکب از ماده و صورت ثانوی نیست. مثلا فرض کنید که تخت رو مثال بزنید. تخت چند تا ماده داره؟ یه ماده چوبی داره، یه ماده میخ داره، این دوتا ماده، بعد یه صورتی بر این دوتا ماده عارض میشه. قبل از این که تخت محقق بشه، دوتا جزءش که ماده ثانوی هستن، یعنی چوب و آهن یا فلز، تحقق پیدا کردن و بعد ما این دو ماده ثانوی رو کنار هم جمع میکنیم، صورتی رو بر این دوتا عارض میکنیم، تخت درست میشه. بنابراین کل مسبوق میشه به این اجزا، کل مسبوق به این اجزا. میخوام بگیم فلک اینطوری نیست، فلک مرکب از اجزا نیست، یعنی مرکب از اجزایی که هر کدوم جسم جدا باشن، جسم جدا یعنی ماده ثانوی باشن، نه مرکب از هیولا و صورت نیست. فلک مرکب از هیولا و صورت هست، مرکب از ماده ثانوی نیست که چند تا اجزا داشته باشیم که هر کدوم جسم باشن، جسم مختلف باشن، اینا کنار هم جمع بشن، فلک رو تشکیل بدن. این نیست. اگر این طور باشه، لازمش اینه که هر کدوم از اون اجسام مختلفه که اجزای فلکن، حیزی رو اشغال بکنن و جهتی داشته باشن و بعد که کل خاص محقق بشه، کل مسبوق بشه به جهاتی که اجزایش دارن. خواستم عرض بکنم در فلک بسیط هم این مشکل پیش میاد، زیرا اگرچه اجزای ماهوی در فلک بسیط نداریم، ولی لااقلش اینه که اجزای مقداری رو داریم. خب اجزای مقداری با سابقه بر کلند و حیز دارن، حیزشون هم سابقه بر حیز کله، بنابراین نتیجه این میشه که کل مسبوق است به حیز، یعنی کل مسبوق است به جهت، در حالی که این کل خودش میخواد جهت رو درست کنه، چیزی که خودش میخواد جهت رو درست کنه مسبوق به جهت میشه. پس نتیجه بحث این شد که همون اشکالی که عبارت از تقدم جهت بر محدد جهات است، این اشکال هم در فرض ترکیب محدد الجهات حاصله و هم در فرض وساطتش حاصله. الان شیخ اشراق میخواد این اشکال رو برطرف کنه.
اشکال جهات فرمودی چی؟ جهت با حیز فرق دارد، جهت اهمه، حیز اخصه، جهت خدمت شما آدم به مکان و غیر مکان هم چرکی میکنه. در صورت چی مثال زدی؟ همون فلک نهم را، اون مانحنفیه رو هم مثال میزنن، غیر از مانحنفی مثال میزنن تا اون مثلا مانحنفی همزو میکنی عدم مثال میزنن صادر مطلوبه،
مصادره به مطلوب در استدلال نه در مثال.
یعنی ما میخوام به این تنظیم میآوریم، غیر از او را باید تنظیم بیاورم تا او را ثابت کنه.
دارم یه اصطلاحی رو توضیح میدم، استدلال که نمی کنم، دارم یه اصطلاحی توضیح میدم، برای اصطلاح مثال میزنیم. اگر مثال به مورد بحثم بزنیم اشکال نداره، بله اگه استدلال کنیم و در استدلالمون مدعا رو اخذ کنیم میشه مصادره به مطلوب، ما این کار نکردیم. ما یه اصطلاحی رو که عبارت از حیزه داریم توضیح میدیم، برای این اصطلاح هم مثالی میزنیم به محدد الجهات که مورد بحثمون هست، این هیچ مصادره به مطلوب نیست. مثال زدن برای تبیین اصطلاح که مصادره به مطلوب نیست، ادعا رو در دلیل اخذ کردن مصادره به مطلوب، ما با این کار نکردیم. توجه داشته باشید، مصادره در جایی که مدعا در دلیل اخذ بشه، نه مثال مورد بحث در تبیین اصطلاح بیاد، این که مصادره نیست. حالا اینو توضیح میدم. ولم مستشعره، اینو خوندیم ولی دوباره بخونیم، ابن نداری بودیم میخوادم که نخونمش، خون هم خارش الان گفتم، هم دیروز خون خارش رو گفتم و تطبیقش کردم. ولی کما لایجدان یکون المحدد مرکبن مجدد نمشته، ولی خب مرکب پرد شده و الا محدده. ولی خب پس شیخ اشراق میخواد جواب بده، جوابشو من خارج از کنم دیگه. شیخ اشراق میخواد جواب بده، جواب شیخ اشراق اینه که اگر فلک بسیط باشه، این خدا فلک بسیط رو دفعتن جعل میکنه، دفعتن ایجاد میکنه، نه اقسام مقداری و اجزای مقداریش رو قبلا تحقق بده و بعد این اجزای مقداری رو جمع کنه فلک تشکیل بشه. اگر قبلا اجزای مقداری فلک رو ایجاد میکرد، خب اجزای مقداری با ایجادشون جهت رو هم ایجاد میکردن، حیز رو هم ایجاد میکردن و بعدن فلک حاصل میشد. لازم میامد که جهتی که مال اجزاست قبل از فلک درست شده باشه، اون وقت جهت سابق میشد بر محدد الجهات و غلط پیش میامد. اما این وقت که حاصل نبوده، این وقت اتفاق نیفتاده، خدا از اول فلک رو جعل کرده، به جعل بسیط یک بارم جعل کرده، نه اینکه دو بار یا سه بار به تعداد اجزا جعلش کنه و ایجادش کنه و بعد از اینکه ایجادش کرد یه اجزا رو ایجاد کرد جمعش میکنه. پس یک باره این فلک جعل میشه. این تیکرم توجه بکنید که در جلسات قبلم احتمالا اشاره شد، منتها برای بعضی ها ابهامی داشت که دیروز سوال میکردن بعد از کلاس. من الان عرض کنم که خدا چنین نیست که فلکی رو در قالبی بریزه، قالب پیش ساختهی موجود باشه و خدا فلک رو در اون قالب بریزه. اگر اینطور باشه، خب قبل از اینکه فلک ساخته بشه جهتش ساخته شده و خدا این فلک رو در اون جهتی که ساخته شده قرار داده. اینطور نیست، از اول خدا فلک رو می آفرینه، با آفرینش فلک تازه قالب گیری میشه، کل جهان قالب گیری میشه، بقیه هم در جوف او قرار میگیرن. پس اینطور نیستش که خدا اول جهتی درست کنه، قالبی درست کنه، بعد فلک رو در اون قالب و جهت قرار بده تا گفته بشه که قبل از تحقق فلک حیزی هست، جهتی هست و خدا فلک رو در اون جهت قرار داده، بلکه با ساختن فلک تازه جهت و حیز درست میشه. بنابراین این که گفته میشه خدا فلک رو کجا میآفرینه، این سوال درستی نیست. جایی اصلا ما نداریم قبل از تحقق فلک که خدا اونجا بیافرینه، اصلا جایی نیست. بعد از این که خدا فلک رو آفرید تازه جا درست میشه، تازه حیز درست میشه، جهت درست میشه. پس اصلا نمیشه سوال کرد که خدا فلک رو کجا میآفرینه. خدا فلک رو به صورت یه امر بسیطی آفرید، هیچ جهتی هم قبلش نبود، با آفرینش فلک تازه جهت درست شد. خب بعد از اینکه این بسیط آفریده شد، ما شروع میکنیم به تقسیم کردن. اگر قابل انقسام مقداری باشد، مثلا آب رو آفریده، قابل انقسام مقداری باشد قسمتش میکنیم. اگر قابل انقسام مقداری نباشد مثل فلک، نمیتونیم قسمتش کنیم. علی حال در بسیط قسمت بعد از خلق خود بسیطه، اجزا بعد از بسیط به وجود میان، نه قبل از بسیط. اشکال در صورتی بود که اجزا سابقه بر بسیط باشن، اون وقت حیز داشتن، حیزشون یعنی جهتشون سابقه بر فلک میشد، وقت اشکال تقدم جهت بر محدد الجهات لازم میامد. اما این وقت که اتفاق نمیفته، خدا بسیط رو میآفرینه، بعد از اینکه آفرید ما براش اجزایی، حالا یا در خارج اگر مثل آب باشد، یا در وهم و ذهن اگر مثل فلک باشد، اجزایی براش ترسیم میکنیم و به وجود میاریم. این اجزا بعد از خلق فلکند، چون بعد از خلق فلکند جهتشون هم بعد از جهت فلکه، پس تقدم جهت بر محدد الجهات لازم نمیاد. این جواب سیشون. اگر جهت نفع بشه، مکان به طریق خدا نفع بشه، چون جهت اهمه، جهت اهمه. بنابر قولی حیز با مکان مرادفه و بنابر قولی با جهت مرادفه، ولی بنابر هر دو قول جهت اهم از مکانه. اگر ما جهت نفع کردیم، مکان نفع میشه به طریق خدا. اصلا جز نداره ها، توجه بکنید. بله هر جزئی رتبتا مقدمه بر کله، ولی بسیط جز نداره. جز نداره که جزش مقدم بر کل باشه. تقسیم بعدن بر بسیط عارض میشه، حالا یا تقسیم وهمی کما فی الفلک یا تقسیم خارجی کما فی الماء. بعد از تحقق کل تقسیم پیدا میشه و اجزا حاصل میشن. این اجزا تقدم ندارن، اجزا تقدم بر کل دارن در اساس که واقعا اجزا باشن. اینا اجزا نیستن چون بسیط اجزا نداره. بعد از این که تحقق پیدا شد براش اجزای درست میکنه. این اجزا دیگه ثابت نیستن. بله در مرکبات همیشه اجزا ثابتن، ولی در وسائل اجزا ثابت نیستن، در وسائل اجزا لاحقند. پس اگر هم اجزا جهت داشته باشن، جهتشون لاحق است نه جهتشون سابق باشه. بنابراین تقدم جهت بر محدد الجهات لازم نمیاد، تأخر جهت از محدد الجهات لازم نیست، اشکالی نداره. اینه توجه داشته باشید در مرکبی که اجزا تقدم رتبی دارن بر کل، در بسیط اجزا تقدم رتبی هم بر کل ندارن. اجزایی نیستن، اصلا اجزا نیستن، اجزایی نیستن که تقدم بر کل داشته باشن. بعدا اجزا به وجود میان، همیشه تأخر دارن از کل. در بسیط اجزا مقداری اگر داشته باشیم تأخر دارن، تقدم ندارن. این شخص مستشل هم همین توهم کرده، فکر کرده چون بسیط دارای اجزای و هر اجزایی تقدم دارن، پس جهت اجزا هم تقدم داره بر جهت کل. و گفته یلزم تقدم جهت بر محدد الجهات. متوجه نشده که بسیط با مرکب فرق داره. در مرکب اجزا تقدم رتبی دارند، گاهی هم تقدم رتبی و زمانی دارن، کما فی تخت در تخت توجه شده که تقدم رتبی و زمانی. اما در بسیط این چنین نیست، اجزا تقدم ندارن اصلا، نه تقدم رتبی نه تقدم زمانی، بلکه مؤخرن. اگر هم حاصل بشن مؤخرن، لذا اگر جهت هم براشون باشه جهتشون سابقه بر محدد الجهات نیست، جهتشون مؤخر از محدد الجهاته که اشکالی نداره. والبسیطو یجعل جسما واحدا دفعتا. بسیط به عنوان یک جسم واحد دفعتا جعل میشه، یعنی دفعتا خلق میشه. لا دفعتین، دفعتین به عنوان مثال گفته شده. اگر مثلا دو تا جزء داشته باشه دفعتین، اگر اجزا داشته باشه دفعات. و چون حد اقل مرکب این است که دو جزء داشته باشه، ایشون دفعتین رو به عنوان مثال گفته. کما فی المرکب که در مرکب دفعتین جعل میشه. میشه هم گفتش که بله، میشه گفتش که منظور از دفعتین این باشد که یک دفعه جعل بسائط، یک دفعه جعل مرکب. دفعتین رو هم ممکنه ما اینجوری معنا کنیم، یعنی یک دفعه جعل بسائط، حالا بسائط میخوان دو تا باشن، میخوان متعدد باشن، یه دفعه جعل ترکیبی. بله شما چی فرمودید؟ همینا
هر مرکب دوباره مرکب باشد بسیط نیست.
بله میگه لا دفعتین این کما فی المرکب.
آه صحبت اینه اگه در مرکب تو فرد تو دفعت جعل بشه،
توجه به عبارت بکنید، بسیط یک دفعه جعل میشه، نه دو دفعه چنانچه در مرکب هست.
در مرکب دو دفعه جعل شده.
بله
دو دفعه چطور جعل شده؟
یک دفعه بسیط بسائطش جعل شده، یه دفعه مرکب جعل شده، یه دفعه میخو تخته درست شده، یه دفعه تخت درست شده، که دو دفعه جعل شده.
اجزا
بله اجزاش یک بار جعل شده، یک بارم خودش جعل شده. خب چرا در بسیط دو دفعه جعل نمیشه؟ از لا جزء مادی له، زیرا جزء مادی برای بسیط وجود نداره. سیحتاجه الى حصولهی فی حیزهی اولاً، تا احتیاج پیدا شود به این که این جزء مادی در حیز خودش اولا حاصل شود، ثم احتیاج پیدا شود الى حصولی فی حیز المرکب ثانیا، که دو بار در حیز پیدا بشود، یک بار در حیز خودش به عنوانی که جزء است، یک بارم در حیز مرکب، بله یک بار در حیز خودش به عنوانی که جسم است، یک بارم در حیز مرکب به عنوانی که جزء مرکبه. این در بسیط که بسیط هیچ وقت بسیط جزء مادی نداره تا احتیاج به دو بار جعل داشته باشه. یک بار جعل خود ماده مستقلن به عنوان یک جسم جدا، یک بارم جعلش به عنوان جزء اون مرکب، بلکه فقط اجزای مقداری داره. بسیط اگر بسیط مثل عقول نباشد بلکه بسیط جسمی باشد، اجزای مقداری دارد. چون بسیطی که اجزای مقداری نداره نقطه است، یا مثل عقول و اینها که اینا اجزای مقداری ندارن، اصلا مقدار ندارن. اما بسیطی که جسم باشد حتما اجزای مقداری داره.
ما بسیطی اجزای مقداری داره.
بله
ما که بسیط هست آه.
بله اجزای مقداری داره. بسیط بنابر نظر قدما، الان که میگن بسیط نیست، الان تجزیهش میکنن میگن بسیط نیست، ولی اونا که میگفتن بسیطه گفتن تجزیه نمیشه، فقط اجزای مقداری داره. اما اجزای مقداری للبسیط، این اجزا تقدم ندارن بر کل تا لازم بیاد تقدم جهاتشون بر جهت کل، بلکه فتتأخر عنه، اجزای مقداری مؤخر از کلن، اجزای مقداری بسیط مؤخر از اون بسیطن، بنابراین جهتشون هم مؤخر از جهت اون بسیطه. پس جهت اجزای مقداری فلک مؤخر میشن از جهت کل فلک، پس لازم نمیاد تقدم جهت بر محدد الجهات، بلکه لازمه تأخر جهت از محدد الجهات، که اشکالی نداره. و الهی الاشاره به قولهی، الهی یعنی به این که اجزای مقداری مؤخرند از بسیط، اشاره کرده مصنف به قولش که گفته ثم یتجزا بالفعل، بعد این بسیط بعد از این که جعل شد، نه قبل از جعل، بعد از جعل تجزی بالفعل پیدا می کند اولا یتجزا، یا تجزی بالفعل پیدا می کند انکان من ما یقبل و ذالک، یعنی تجزی را، ذالک یعنی تجزی را، اگر چیزی باشد که قبول تجزی بکند، بعد از جعل خود بسیط تجزی برش بالفعل عارض میشه کلما، او لا یتجزی، یا حتی لا یتجزا، یعنی بعد از جعل بسیط هم تجزی پیدا نمی کند و تقسیم نمی شود انکان مما لا یقبل و ذالک، اگر تجزی رو قبول نکند کس فما. بالاخره اگر بسیط باشه تجزی مال بعد از جعلشه، اگر بتواند تجزی رو قبول کند بعد از جعل تجزی می شود، اگر نه تجزی نمی شود. او لا یتجزا شاید جز متن باشه، من نه ظاهرن جز متن شاید هم باشه، اولایت حضرت شاید جز متن باشه، من نسخه رو نگاه نکردم. البته اگر هم نباشه اشکالی تولید نمیشه، فقط ممکنه مصنف سنبایت حضرت رو گفته، اولایت حضرت رو شاید به خاطر تکمیل وقت، به خاطر استیفای تمام اقسام گفته باشه، اشکالی نداره.
در
مانانفی به دومی نیاز داشتیم، بله، حالا اونش مهم نیست. البته نه، در مانانفی اولی نیاز داشتیم، بله، نه فلک، چون در مانانفی بحث در اینه که اجزاء بسیط جهت دارند، پس باید برای بسیط اجزا درست کنیم، لذا سمیت اجزا مورد حاجت بود، که یعنی تجزیه در بسیط مؤخره نه مقدم، چون تجزیه مؤخره پس جهت هم مؤخر میشه از بسیط، نه مقدم بشه بر بسیط، پس مصنف به سمیت اجزا احتیاج داشت نه به لایت اجزا، بنابراین اگه لایت اجزا رو ذکر نکرده باشه مشکلی پیش نمیاد. بله لایت اجزا بالفعل، بله تجزی بالفعل نداره، ولی تجزی نه تجزی فلوهم داره، تجزی در خارج نداره، تجزیه بالوهمش هم ممکنه بالفعل باشه، یعنی بالاخره قوه قبول تجزیه رحمانی رو دارد، اگر کسی با وهمش هم سراغ فلک رفت و فلک رو تجزیه کرد، تجزیه بالفعل هم پیدا میشه. خب تمام شد بحث ما. تا اینجا ما دو چیز رو برای فلک نهم ثابت کردیم، یکی این که این فلک بسیط است، یکی این که منفصل نمیشود، تقسیم نمیشه، این دوتا رو ثابت کردیم. حالا بعد از
این دوتا رو ثابت، یکی بسیطه یکی منفصله، خدمت من
منفصل نمیشه،
منفصل نمیشه،
سبوت چه؟ اصلا دوتا رو ثابت کردیم، دو چیز رو ما برای فلک تا حالا ثابت کردیم، یکی این که منفصل نمیشود، تقسیم نمیشود، یکی این که تقسیم نمی پذیرد
گوش هم تنظیم شلق گوش تو تنظیم چه می خواهد
شما آقا اینو بد عادت دارید؟
نه آقا من منظورم اینه که توجه کنم چه فرمودی اون می خواهد
بله دو مطلب در اینجا ثابت شد یکی این که فلک بسیط مرکب نیست یکی هم این که قسمت پذیر نیست البته یه مطلب دیگری هم ما گفتیم که مفروغ عنه گرفتیم و اون این بود که این فلک محیط به تمام اجسام عالمه این رو هم در ضمن اشاره کردیم که فلک محیط به تمام عالم بتونیم استخراج کنیم یعنی بر احاطه این فلک به تمام عالم و اون استدلال عبارتیست که در صفحه 313 داشتیم سطر 11 هم وقد تبین لک تناه المترتبات المجتمعت الجرمیه و غیرها تناهی مترتبات مجتمعه چه جرمیه باشد چه غیر جرمیه قبلا برای تو روشن شد و معلوم شد که همه اجرام متناهی میشن پس اجرام عالم ماده هم باید متناهی بشن و ما به یه جرمی که محیط به کله و بالاترش جرمی نیست برسیم این هم نشون میده که فلک نهم احاطه داره به کل و خودش منتهای عالمه از این عبارت هم ممکنه ما استنباط بکنیم احاطه داشتن فلک رو استدلال بر احاطه داشتن فلک رو البته قبلا عرض کردم که این قد تبین لک تناهی المترتبات المجتمعات الجرمی و غیرها به این جهت آمده که مصنف بتونه استدلالش رو تموم کنه میخواد بگه بعد از فلک نهم اگر حرکت و اشاره ادامه پیدا کند حرکت و اشاره الی لاشیء چرا چون بعد از فلک نهم ما چیزی نداریم اینو قبلا گفتم این عبارت رو برای این آورده که بفهمونه اشاره مافوق فلک نهم یا حرکت مافوق فلک نهم اشاره به حرکت الی لاشیء اون حرفی که قبلا گفتم درسته این رو به همون جهت آورده ولی در ضمن ممکنه خواسته اشاره به احاطه این فلک نهم به جمیع افلا به جمیع اجسام هم داشته باشه که نوعی استدلال بر احاطه هم هست اگر این باشد پس مصنف سه مطلب رو در اینجا مستدل کرده یکی احاطه داشتن این فلک به کل اجسام رو یکی مرکب نبودن یعنی بسیط بودنش رو و یکی هم منفصل نبودن و قابل تقسیم نبودنش رو این سه تا مطلب رو مصنف گفته حالا که این سه تا مطلب گفته شد ما نتیجه گیری میکنیم میگیم که فلا بد من المحیط یک الغیر المنفصل دو الواحد یعنی بسیط سه که سه مطلب هر سه در نتیجه که میگیریم بیان میشه
وقتی محیط شد اون تو دام هستم
نه
یه چیزی باشد محیط باشد خدمت شما دادی بسیط نباشد محال
چرا محاله؟
چطور بده مثال بزن
خیلی چیزا محیط هم دو بردی
محیط باشد محیط
همین امامه محیط هست به سر به سر طلاب در حالی که بسیط هم نیست
نه محیط گهری باشد
خب محیط قهری هم پیدا می کنیم پوست تخم مرغ پوست تخم مرغ محیط هست به تخم مرغ مرکب هست بله که مرکب بسیط نیست
پوست تخم مرکب در واقع یکیه وقت
خب بله یکیه
یکیه ها با تجزیم کنم پوست
نه ایشون ایشون فکر میکنن که فکر میکنن محیط یعنی محیط یعنی یکی باشه بسیط با یکی فرق داره بله محیط یه چیزه محیط یه چیزه ولی بسیط هست غیر از واحده بسیط غیر واحده حالا مگر اینکه واحد رو به معنای واحد درونی بگیرید که یعنی یک شی در درونش واحد باشه یعنی مراکبت اجزا نباشه اون وقت واحد با بسیط میشه یکی بسیط غیر واحده بله خب حالا که روشن شد که ما نمیتونیم تقسیم کنیم محدد رو و نمیتونیم و مرکب هم نمیتونیم بدونیمش و دفعتا هم حاصل میشه، نتیجه میگیریم که این محیطیست غیر منفصل و واحد. واحد یعنی واحد در درون، یعنی از نظر درونی واحده، مشتمل و متکفل اجزا نیست. بنابراین بسیطه، واحد در اینجا به معنی بسیطه، چون منظور از واحد واحد درونیه، یعنی این شی در درونش واحده، مرکب از اجزا نیست. و اذا تبین است حالت و انقسام المحدد، و وقتی روشن شد که محال است محدد منقسم شود، یک، و محال است که مرکب بشود از مختلفات، و در ذهن روشن شد که محال است مترکب بشود از متشابهات هم، اینم بیان شد. سوم، و روشن شد که محال است حصوله لا دفعتن، که چند بار حاصل بشه، یک بار اجزایش حاصل بشه، یک بار خود مرکب حاصل بشه. بعد از اینکه این مطالب ثابت شد و تبین، فلابد در جهان من المحیطی که اولا منفصل نباشد، ثانیا واحد باشد. واحد رو معنا میکنه ایل بسید. چرا واحد رو معنی بسید گرفتید؟ از المرکب لا یکون واحدا فی الحقیقت، مرکب در حقیقت و در ماهیت خودش بسید واحد نیست، بلکه حقیقتش حقیقت متعدده، چون در درون خودش مرکب میشه از ماده و صورت یا از جنس و فرد یا از هر چی دیگه. مرکب درون خودش و در درون و در حقیقت و ماهیت خودش واحد نیست. پس اگر چیزی واحد شد در درون خودش، در واقع بسیطه. المتشابه ما یفرز له اجزاء فی الوهم. اینجا اجزاء اون نوشته و من هر چی فکر کردم نتونستم اجزاء اون رو درست کنم. یا اجزاء منصوب به نزع خافضه یا تمیزه، در هر صورت باید نصب داده بشه. یا بیان است برای ما یفرد، المتشابه ما یفرد له. ما یفرد له چیه؟ عبارت است از اجزایی که در وهم براش تحقق پیدا میکنه. یا تمیز میگیریم، المتشابه ما یفرد له. ما یفرد له نسبت داده میشود، یفرد به این شی، به عنوان اجزا، به عنوان اجزایی در وهم. نای فایل ما یفرز، زمیر یفرز برمیگرد. خبر متشابه، بله، ما که خبر متشابهه، اما یفرز زمیرش به کجا برمیگرده؟ لحوش زمیرش به فلک برمیگرده. یفرز اگه زمیرش به ما برنگرده، مای موصوله یا مای موصوفه رابط نداره، مشکل درست میشه. ما یفرز زمیر میخواد، زمیر میخواد، زمیرش باید به ما برگرده. ما رو قبول داریم خبر متشابهه، ولی بیفرد یا صفت ماست اگر ما رو موصوفه بگیرید، یا صله ماست. نه عرض میکنم، بله چی؟ ما حالا خبر نه حالا ما حالا خبر متشابه، بله المتشابه درست میفرمان، المتشابه وصف است برای فلک، ما نائب فاعل متشابهه. اون وقت یفرد هم صله یا صفت برای ما هست، صله و صفت ما حتما رابط میخواد. پس بنابراین خود یفرد مشتمل بر ضمیره، اگر مشتمل بر ضمیر باشه همون ضمیر نائب فاعل شه دیگه، اجزا اون نائب فاعل نمیشه. اجزا ان باید خونده بشه. حالا خیلی ما نباید سعی کنیم اون حرکت هایی که تو این کتاب گذاشته شده اعتبار بدیم، چون زیاد دیدیم که اشتباه بوده. خب این اولا میگیم اشتباه
اون اشتباه
شده. بله بله، لهو زمش به فلش برمیگرد، به ما برمیگرد. ما عبارت از اجزائه، ما عبارت از اجزائه، ضمیر لهو به ما برمیگرده، ضمیر لهو به فلش برمیگرده. اجزائی که فرض میشوند برای فلک متشابه هند، اینو میخواد بگه. المتشابه اجزایی که فرض می شوند له، یعنی للفلک، للفلک المحیط اجزایی فرض میشه، این اجزای مفروضه متشابه هند. حالا این اجزاءن از کردم، یا باید من اجزاءن باشه که بیان ما بشه، یا باید اجزاءن باشه که تمیز بشه، یعنی به عنوان اجزا. اجزا هم اجزاء فرضیه، اجزاء واقعی نیست، چون توجه دارید که فلک بسیطه، بسیط اجزا نداره و منقسم هم نمیشه که بگیم اجزای فکری داره، اجزای خارجی داره، اجزایش اجزای وهمی و اجزای فرضیه. این اجزای فردی متشابهن. متشابه یعنی چی؟ متشابه در گذشته گفته شد یعنی حقیقتشون حقیقت یکسانه. در اینجا مراد از متشابه این معنا نیست، میتونه این معنا باشه ولی این معنا مراد نیست، به دلیل تفسیری که خود مصنف از این عبارت داره و شارح هم اشاره کرده در صفحه 317 سطر دوم: و منهو یظهر ان قوله المتشابه ما یف المتشابه ما یفرد له اجزاء فی الوهر لیس علی ما ینبغی، لان المراد منه یعنی از این متشابه، المتشابه نسبت و وضع ما یفرد له اجزاء علی ما صرح هو و غیره به، که متشابه رو جوری دیگه معنا کردن و الان ما معنا میکنیم. متشابهند اجزاء وهمیشون، اجزاء فرضیشون، یعنی نسبتشون متشابه، نه حقیقتشون متشابه. خب متشابه یعنی حقیقت یکسان دارن. در اینجا که میگیم متشابه یعنی وضع یکسان دارن، یعنی هم این جزء میتواند فوق باشد هم این جزء میتواند فوق باشد، هر دو جزء میتونن فوق باشن. هم قسمت محدب این فلک رو میشه فوق حساب کرد، هم قسمت مقعرش رو میشه فوق حساب کرد. اجزایی که در قسمت محدبن با اجزایی که در قسمت مقعرن هر دو متشابهن، یعنی وضعشون یکسانه، نه متشابهن یعنی حقیقتشون یکسانه. اون که مفروغ انه که حقیقتشون یکسانه. حالا ما میخوام بگیم وضعشون هم یکسانه. خب توجه بکنید این حرف غلطه. اجزایی که در محدب فلک نهم قرار گرفتن با اجزایی که در مقعرش قرار گرفتن هر دو وضع متشابه دارن، یعنی هر دو رو میتونیم فوق حساب کنیم، هر دو رو میتونیم تحت حساب کنیم، فوق حساب کردن یکی اولا بر دیگری نیست، این از غلطه. واقعا اونی که محدب فوقه، اونی که مقعر دونه. لذا خود شارع میگه بل وجود یک از دو، یعنی به خارج نگاه کنیم اونی حرف غلطی مصنف زده. بعد خود شارع در همون صفحه 316 سطر آخر مطلب رو توجیه میکنه، میگه قبل تعین المرکز. این خیلی حرف بلندیه، قبل تعین المرکز، قبل از اینکه مرکز متعین بشود برای فلک نهم، این چنین است که اجزاء بالای و پایینی نداره. البته اینو توجه داشته باشید، از اولی که خدا جهان را آفرید مرکز رو هم برای فلک نهم قرار داد، هیچ وقت فلک نهم بی مرکز نبود. این عمل در ذهن ما انجام میگیره که فلک نهم رو بی مرکز تصور میکنیم. اون وقتی که فلک نهم بی مرکزه، ممکنه مرکزش این طرف قرار بگیره، از اون پوسته بشه محدب، این پوسته بشه مقعر. ممکنه مرکز اون طرف قرار بگیره، پوسته ای که الان مقعره بشه محدب، پوسته ای که الان محدبه بشه مقعر. هنوز مرکز متعین نشده، مرکز رو قرار ندادیم. اگر مرکز رو قرار بدیم، خب معلومه کدوم قسمت فلک که نزدیکتر به مرکز میشه محدب، کدوم قسمت که دورتر به مرکز میشه کدوم مرکز که دور نزدیکتر میشه مقعر، اونی که دورتر میشه محدب. اما قبل از این که مرکز رو متعین کنیم، چون ممکنه مرکز بیاد درون این قرار بگیره، ممکنه مرکز بره اون طرف قرار بگیره که داره از اون ور دور بزنه، ممکنه مرکز رو اینجا قرار بدیم که فلک دور بزنه اینطوری، یک اینجوری که مرکز بره درونش، وقت این قسمت بشه مقعر، اون قسمت بالا بشه محدب. ممکن است ما مرکز رو بریم اون طرف قرار بدیم، این فلک جمع بشه دایره رو اون طرفی تحقق تشکیل بده، وقت اونی که الان به نظر ما مقعر بیاد بشه محدب، یا اونی که محدب بیاد بشه مقعر. بنابراین قبل از تعین مرکز هر جزئی میتواند در محدب قرار بگیرد و هر جزئی میتواند در مقعر قرار بگیرد، یعنی هر جزئی میتواند بالا باشد میتواند پایین باشد، همه متشابه هست، هیچ کدوم اولویت ندارد که بالا باشد یا پایین باشد. بعد از تعین مرکز، اونی که مرکز نزدیکتره میشه جزء پایینی، اونی که از مرکز دورتره میشه جزء بالایی. بعد از تعین مرکز نسبت اوضاع دیگه متشابه نیست، ولی قبل از تعین مرکز نسبت متشابه. مصنف در اینجا به طور مطلق گفته نسبت متشابهه، لذا شارع بعدا میگه بل وجود یک از دو، یعنی حرف غلطیه، مطلقش غلطه، حرف اصلش درسته ولی نباید ایشون مطلق میگفت، باید میگفت قبل از تعین مرکز اجزا وضعشون متشابهه. نسبت متساوی است. چرا دیگه اگه اجزا باشن به هم نسبت دارن؟ بله اجزایی نیست؟ قبل از تعین مرکز اجزا نسبت به خودشون، بله نسبت به مرکز نمی‌سنجیم که ما، نسبت به خودشون. عرض می‌کنم قسمت مؤدب با قسمت مقهر، قسمت مؤدب با قسمت مقهر قبل از تعین مرکز دو قسمتن، با هم سنجیده میشن یا سنجیده نمیشن؟ سنجیده میشن، ولی کدومشون فوقن کدومشون تحتن نمی‌دونیم. سر می‌کنیم ببینیم مرکزشون کجاست. وقتی مرکز روشن شد اون وقت معلوم میشه کدوم فوق کدوم تحت. بعد از اینکه تعین مرکز مرکز متعین کردیم روشن میشه این کدوم جز مقهر کدوم جز محدبه. پس توجه کنید اجزا نسبت به هم دیگه هیچ اولویتی ندارن که فوق باشن یا تحت باشن، مگر مرکز درست باشه. بعد از اینکه مرکز درست شد، اگر مرکز رو این وسط قرار دادیم، خب این دایره اینطوری دور میزنه و اونی که مقهر مقهر، اونی که محدب محدب. اما اگر مرکز رو بردیم بیرون قرار دادیم، خب محدب بوده میشه مقهر، اونی که ما قرار بودیم شما حتی. پس بنابراین نمیتونیم قبل از تعیین مرکز مقعر و محدب رو تعیین کنیم. به تعبیر خود قطب شیرازی در صفحه 317، در صفحه 317 سطر 1، کما فی فوقیت احد سطحیه. فوقیت احد سطحیه یعنی سطح مقعر و سطح محدب مشخص نمیشه قبل از تعیین مرکز. قبل از تعیین مرکز مشخص نمیشه که کدوم سطح فوقه کدوم سطح دونه. اگر عرض کردم این اول گفتم که این تباهم نشه، عرض کردم از اول خدا فلک رو طوری آفرید که مرکز متعین بود، این شکل روشن بود که کدامش فوق کدامش تحت، همه چی معلوم بود. قبل از تعیین مرکز امریست که ما در ذهنمون تصور میکنیم، ولی در خارج تعیین مرکز از همون اول بوده. یعنی از اولی که خدا فلک رو آفرید با مرکز آفرید، لذا اصلا هیچ وقت این مرکز نبوده که ما بگیم اجزا به هم متشابهن. در ذهن خودمون که تصویر میداریم فلک رو بدون مرکز تو ذهنمون میاریم، وقت میگیم نه میتونه قسمتش فوق باشه نه قسمتی تحت. اصلا اگر این دایره تمام بشود مرکز هم خواهد داشت. حرف ما اینه، ما رو وقتی که حتی دایره تمام نیست، یعنی یک منحنی بازه که نمیدونیم این دو سر منحنی رو از کدوم طرف میبندیم، از این طرف میبندیم که مرکز اینجا قرار بگیره یا از این طرف میبندیم که مرکز بره بالا قرار بگیره، هیچ برای ما روشن نیست. اون وقته که از ما متشابهن. ولی بعد از اینکه ما این کره رو کره کردیم، بعد از اینکه کره رو کره کردیم دیگه مرکزش معینه دیگه. یعنی وقتی این دو سر رو بستیم به هم دیگه معلومه که از کدوم طرف این منحنی رو تا کردیم و از کدوم طرف دایره تشکیل شده، این مرکز معینه. اون وقتی که اجزا مشخصن که کدومشون مقدمن، کدومشون سطح محدبیه، کدومشون سطح مقهریه، کدوم بالاست کدوم پایینه، دیگه اجزا به هم نسبتشون مشخص میشه. ولی قبل از تعین مرکز اجزا متشابهن. متشابهن این وضعشون نسبت به هم دیگه فرق نمیکنه. اولا نیست که شما این رو فوق بگیرید اون رو تحت بگیرید. ما همونی که تحت گرفتید میتونه فوق باشه، اونی که فوق گرفتید میتونه تحت باشه. نه این رو یه چیزی دیگه است بعدن میگه، اینم گفته میشه این فرمایش شما که تمام اجزایی که در او هستند الوند و صفر بیرون از او، یعنی مرکز اوست. آخه کره است، کره توخالی است، فلک کره توخالی است، کره توپر نیست. اگه کره توپر بود مرکز هم میشه جز خودش. کره توخالی است، فقط اون زخامت مال اوست، وسط مال او نیست، لذا مرکز جز بیرونیش میشه. این حالا بحثی که بعدن داریم، الان اینو مثلا نمی کنم. اینم نمیشه، اینم نمیشه. شما متشابه اجزا، یعنی اجزای وهمی، اجزای وهمی رو شما در ضخامت فلک میتونید تفسیر کنید یا نمیتونید. اون اجزا نسبت به هم فوق یا تحت؟ اجزا نسبت به هم فوق و تحت دارن. نسبت به اجسام دیگه فوق هست. نسبت به خودشون چی؟ نسبت به خودشون ایشون نسبت به اجسام دیگه نمیسنجه. اجزا رو نسبت به هم میسنجه، اجزای فلک رو نسبت به هم میسنجه. اگر مرکز معین شده باشه اجزا فوق و تحت دارن، متشابه نیستن. بله در صورت که تغییر مرکز نداشته باشه متشابه. بعد یه مطلب دیگه میشون میگن یه اجزا نسبت به هم متشابهن، یک نسبت به مرکز هم متشابهن. بازم قبل از تعیین مرکز هم ولی بعد از تعیین مرکز باز بعضی نسبت به مرکز نزدیکتر هست، بعضی نسبت به مرکز دورتر هست. این همه مال قبل از تعیین مرکز هست. بله؟ بعد از تعیین مرکز بله متشابه از روی میره، یه لخر دسته این نزدیکتر میشن دسته ای دورتر میشن.
یه گروه هست اینا همشون با هم متشابه، یعنی با یه شعر ثابت همشون با مرکز نسبت دارن، اینا با هم متشابه هست اما شعر بیشتر شعر کمتر با اینا متشابه.
یعنی شما میفرمایید در یک خطی که ما فرض میکنیم خط مدور، همه اجزایی که توی این خط مدور قرار گرفتن نسبت به مرکز متشابه، این نمیخواد ایشون بگه. بعدی یه مدور کوچیکتر باز این نقاطی که روی این خط مدور قرار گرفتن با مرکز متشابه هست. و همچنین دایره های رو هم دیگه قرار بدید، هر کدوم از این دایره ها تمام نقاطی که روی محیطشونه با مرکز متشابه، این عیبی نداره. این از اینشون نمیخواد بگه، ایشون میخواد بگه که همه اجزا، نه اجزایی که روی خط مدور قرار گرفتن، بلکه تمام اجزا نسبت به مرکز متشابهن. اگه اینو بخواد بگه باید قبل از تعیین مرکز باشه. اونی که شما میفرمایید در صورتی که مرکز معین بشه و خطوطی همچه روی یک همشعا باشن، اونم یعنی نقاطی که همشعا باشن اونم برای متشابه خواهند بود. ولی این اختصاص به دایره نداره ها، در غیر دایره هم همینطوره. در غیر دایره هم شما اگر قطعی رو ملاحظه بکنید، البته
دایره باید فرض کنید، یعنی تو مربع اگه بکنید حرف رو بزنید و یه دایره تو مربع فرض کنید نقاطی که روی اون محیط دایره
بود. بله، حالا ایشون میخواد این مطلب رو، یعنی شارح یا مصنف میخواد این مطلب رو دلیل بر استداره بگیره. اگر تمام اجزا متشابهن پس معلوم میشه این جسم مستدیره، جسم مستدیره، و الا در غیر مستدیر تمام اجزا متشابه نیستن، بعضی ها نسبت به مرکز نزدیکترن بعضی ها نسبت به مرکز دورترن. این که عرض کردم در جسم غیر دایره باید همین فرض رو بکنید. مثلا فرض کنید یک دونه مکعب داشته باشید، یه مکعب مستطیل داشته باشید، مکعب که باز خیلی نزدیک به دایره است، یه مکعب مستطیل داشته باشید، نسبت به مرکز تمام خطوط محدبش که همون پوسته بیرونیش هستن، تمام نقاطی که رو اون خط بیرونی قرار گرفته با مرکز نسبتشون بله نه نه متناظرشون نسبت به یکی بله وقت بله وقت بعد که دوباره یک مکعب دیگری در درون این فرض کنید، باز مثل همون مشابه بعدی فرض کنید مثل همون، بله تمام نقاط متشابه نیستن، یعنی فاصله شون یکسان نیست. در صورتی که جسم مستدیر باشه تمام فاصله شون یکسانه. ایشون با این بیان میخواد ثابت کنه که این فلک مستدیر هم هست. چرا؟ چون تمام اجزای فرضیش با هم متشابه هن و همچنین همه اجزای فرضی با مرکز متشابه هن. از کردم باید این قیدو بزنیم قبل تعیین مرکز، و الا بعد تعیین مرکز تشابه از بین میره، بعضی ها نزدیکتر میشن بعضی ها دورتر میشن و نتیجتا بعضی ها فوق میشن بعضی ها تحت میشن.
در صورتش دایره باشد
دایره. بله، یعنی میخوام ثابت کنم که اصلا دایره هست. وقت اگر قبل از بله اجزا بدیم تمومش کنم چیز وقت نداریم این برسه سر مطلب. اگر این اجزا متشابه نباشند، بعضی ها فوق باشند بعضی ها تحت باشند، یلزم قبل از تحقق فرشته باشیم، یلزم تقدم جهت بر محدد الجهات. اگر این جهات قبل از اینکه فلک تعیین بکنه مرکز خودش را، این اجزا، اگر این اجزا قبل از تعیین مرکز، یعنی قبل از تشکیل فلک دارای جهت باشند، بعضی فوق باشند بعضی تحت باشند، متشابه نباشند بلکه ذوالجهات باشند، یل جهات داشته باشیم، پس تقدم جهات بر محدد الجهات لازم میاد. تقدم جهت بر محطت الجهاد لازم میاد. توجه کنید، دوباره تکرار بکنم، اگر ما قبل باشه، قبل از تحقق فلج اجزایمون متشابه نباشه، بلکه بعضی هاشون فوق باشن بعضی تحت باشن، قبل از تعین مرکز یعنی قبل از تحقق فلج بخواد اجزا متشابه نباشن، بعضی فوق باشن بعضی تحت باشن، یلزم که فوق و تحت قبل از تحقق قدم جهت بر محدد الجهات چه باطل است. حتما این جهت حتما باید متشابه باشند، وضعشون باید متشابه باشه، یعنی همشون در فوق بودن قابلیت داشته باشن، دست نباشد به فوق بودن و دیگری به تحت بودن. به این جهت باید که پس مستدیره. از اینجا کشف میکنیم که فلک کس نیست مستدیر. المتشابه ما یفرد لهو اجزاون فلوهم، یعنی مستدیر. این عبارت رو ایشون تفسیر میکنه به مستدیر. چرا تفسیر میکنه این عبارت رو مستدیر؟ لأنه الذي نسبت اجزاءه الفرضيه، اجزاء فرضیهش، نه اجزاء واقعی، چون فلک اجزاء واقعی نداره. لأن فلک جسم نیست، لأنه یعنی فلک، فرضیهش که یلحقه الوضع بسببها، نسبها غلطه، یلحقه الوضع بسببها، اون به سبب اون اجزاء وضع ملحق می شود به فلک. نسبت این اجزا بعضها الى بعضین، نسبت جمعی این اجزا الى المرکز متشابه هست، روشنه دیگه. بعضها الى بعضین مربوط به نسبته. نسبت اجزای فرضیه ای که به سبب اون اجزای فرضیه به فلک وضع ملحق می شود و فلک به توسط این اجزا صاحب وضع می شود، نسبت این اجزا بعضها الى بعضین و همچنین نسبت جمعی این اجزا وضع دو قسمه. وضع جزء مقوله داریم، وضع تمام مقوله. وضع جزء مقوله اینه که اجزای یک مرکب رو به هم دیگه بسنجید ببینید که وضعشون به هم مختلفه. مثلا سر سطح بدن بالاست، بدن پایینه، دست یکی طرف راست یکی طرف چپه، اجزا رو میسنجید. ولی وضع تمام مقوله اینه که مجموع رو به خارج بسنجید. مثلا من برقرار گفتم که من رو که مجموعه اجزای با یه شای خارجی میسنجید. وضع تمام مقوله یعنی نسبت کل اجزا به خارج، وضع جزء مقوله نسبت اجزا به هم. در اینجا مراد از وضع جزء مقوله است که اجزا رو نسبت به هم میخواد بسنجید. اجزایی که به سبب اونها وضع به فلک ملحق میشه، یعنی وضع جزء مقوله به فلک ملحق میشه، یعنی به وسیله همین اجزای فرضیه فلک یه بسیط سرتاسری بود، اجزا نداشت، اجزا که نداشت وضع جزء مقوله نداشت، پس وضع جزء مقوله رو به سبب این اجزا پیدا میکنه. خب ولو لم تکن نسبت الاجزاء الى المرکز متشابهتن بلکه کانت این اجزا مختلفتن لکان بعض این اجزا اقرب الى المرکز. با این قیاس میخواد ثابت که هست، اگر تشابه نباشد بعضی ها اقرب الى المرکز باشن تا بشن تحت، بعضی ها ابعدن المرکز باشن تا بشن فوق، یلزم که اجزا قبل از تشکیل فلک دارای فوقیت و تحتیت باشن، پس یلزم تقدم جهت بر محدد الجهات. ولو لم تکن، و اگر نبوده باشد نسبت اجزا به مرکز متشابه، بلکه اجزا مکان بعض اجزا اقرب الى المرکز که میشوند تحت، و بعضها ابعد الى المرکز که میشوند فوق، و کان اختصاص ها بعضها بالقرب و بعضها بالبعد، یقتضی اختلاف اجزاء المحدد. اجر بعضی از این اجزاء مختص به قرب باشند و بعضش مختص به بعد باشند، یعنی بعید باشند، باعث می شود که اجزای محدد اختلاف داشته باشند، اختلاف به فوقیت و تحتیت، که این تقدم جهت بر محدد الجهات را. چون اگر اختلاف به فوقیت و تحتیت دارند با فرض اینکه هنوز محدد الجهات مرکزش معین نشده و خودش تشکیل نشده، با فرض این اختلاف به فوقیت و تحتیت حاصل شده، پس فوقیت و تحتیت قبل از محدد الجهات حاصل است و نتیجهش این است که اختلاف به قرب و بعد ابی نداره. اختلاف به قرب و بعد همون جهت، همون کارت میکنن. قرب به مرکز تحت، بعد از مرکز فوقه، فوقیته. قرب و بعد منظورشه، ولی قرب و بعد با این بیانی که عرض کردیم بالاخره به فوقیت و تحتیت برمیگرده. قرب و بعد که جهت نیستن، فوقیت و تحتیت جهت، ایشون میخواد بگه جهت بر محدد الجهاد مقدم میشه، پس باید فوقیت و تحتیت رو ملاحظه کنیم. اگر چه قرباباد گفته، ولی قرباباد همین بیانی که کردن با فوقیت و تحتیت سازی کنه و خوبا یعنی تقدم جهت، تقدم جهت بر محدد الجهاد محال است. تا اینجا سه تا مطلب رو ما اثبات کردیم، یکی این که این فلک محیط است، دوم این که بسیط است، این سه مطلب ثابت شد. سه مطلب دیگه باز میخوام ثابت کنیم که در طی این با مطالب باقی مونده فصل باید بیاد. مطلب اول این که این فلک جوهری است جسمانی، نه مجرد است، یک جسمانی هم هست. این مطلب در طی یک صفحه خورده ای ثابت میشه. مطلب دوم اینه که با دلیل دیگری غیر از ادله که گذشت ثابت کنیم که این فلک قابل انقیاد شد، مجدد اثبات میشه، که اینم در طی حدود یک صفحه ثابت میشه. حدود دو سلسه صفحه دیگه باقی میمونه که مطلب سوم توش میاد و اون اینه که این فلک مکان ندارد. همه اجسام عالم دارای مکانن، این یکی مکان ندارد، اگرچه جهت دارد، خودش تعیین کننده جهت است، ولی صاحب مکان نیست، به بیانی که انشالله عرض خواهد شد. پس این سه مطلب دیگه میمونه تا ما این رو در جلسات آینده انشالله عرض بکنیم. یکی این که جوهر جسمانی است، یکی این که قابل انفصال نیست و یکی این که مکان نداره.
ابدیت اقربیت چه معنی رخ به کل بود شد؟ ابدیت معنیش اینه که یه چیزی بعید این از و بعید،
اگر یه جز این نزدیک بود به مرکز، یه جزی دور بود، اون جز که نزدیکه میشه گفت نزدیکتر از اونه، خودش نزدیکه ولی وقتی با اون بالایی میسنجیم میگیم نزدیکتره، او خودش دور است ولی وقتی با پایینی میسنجیم میگیم دورتره. پس هم نزدیکتر میتونیم بگیم، هم نزدیک میتونیم بگیم، هم دورتر میتونیم بگیم، هم دور.